دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو کاوشا می‌کنم. هر اذانی که می‌رسد پنجره‌ها باز می‌شوند و یاد تو کوران می‌کند. هر اسم تو را که صدا می‌زنم ماه در دهانم هزار تکه می‌شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می‌زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنویس که هر چه نامه دادم نرسید. بنویس که یک نفر به دادم نرسید. بنویس قرار من و او هفته بعد این جمعه که هرچه ایستادم نرسید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون، همراهان همیشگی. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم در آغاز این روز هفته، و همونطور که وعده داده بودیم روز وصلش میرسد، ایام هجران میرود. حاج آقای آبدینی بعد از مدتی غیبت امروز با احترام با افتخار خدمتشون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدی.
سلام علیکم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و از اظهار لطفا و که دوستان شنوند و بیننده داشتن تشکر.
همش دلتنگی بود،
بزرگواریشون بوده، و اینها نشون میده که معارف اهل بیت الحمدلله اون تو دل مردم اثر خودش رو داره، و ما چیزی نیستیم تو این وسط. مردم اون روایات و آیات رو دوست دارن. انشاءالله خدای سبحان هممون رو عامل به معارف اهل بیت قرار بده.
انشاءالله. خیلی خوشحالیم خدمت جای آبدینی هستیم و خدمت شما و شنبه هایی که منور به نور قرآن کریم و سیره تربیتی انبیا در قرآن کریم، با اون معارف بلند و با اون نکات لطیفش که همونطور که وعده داده بودیم قصه حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام رو حاج آقای آبدینی بر ما خواهند گفت. قطعا نکات متعدد فراوانی داره که برای زندگی امروز ما هممون بهش محتاجیم. مباحث حاج آقای کاشانی رو دوستانمون میتونن روزهای سه شنبه دنبال بکنن. انشاءالله با احترام با افتخار خدمتون هستیم و سراپا گوشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلوات علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله خدای سبحان توفیق بده به هممون که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم.
انشاءالله.
و انشاءالله باورمون بشه که هر لحظه ای که تأخیر در فرج حضرت میشه، حقایق عظیمی و برکات بسیاری رو ما از دست دادیم، تا باعث بشه تضرعمون به این درگاه بیشتر بشه و آمادگی و زمین سازی این مسئله تو وجودمون انشاءالله بهتر صورت بگیره.
انشاءالله.
بحثی رو که انشاءالله در خدمت دوستان هستیم، ابتدا چون اساس این بحث ها بر قرآن استوار است و محور کار ما در رابطه با سیره تربیتی انبیا قرآن کریم است، باز برای اینکه یه توجه بیشتری به قرآن پیدا بکنیم چند کلمه راجع به قرآن صحبت میکنیم، بعد انشاءالله وارد بحثمون میشیم. هرچند این هم جزء بحث است. عرض کردیم که قرآن کریم یه حقیقتی است که همون جوری که در سوره آل عمران هم می‌فرماید که لا اله الا هو الحی القیوم نزل الکتاب بالحق، یعنی اون حقیقت حی قیوم است که این کتاب نازلشه. یعنی بیانی که بزرگان فرمودند حقیقت کتاب از حی قیوم نشأت گرفته. نزل علیک الکتاب بالحق، که کتاب رو به حق بر تو نازل اون حی قیوم کرد، اون اللهی که حی قیوم است. اون وقت حی قیوم در کتاب تجلیش آشکار است. پس کتاب حی است، کتاب زنده است. اگر ما نگاهمون به قرآن به عنوان یک کتاب زنده باشد، با این نگاهی که امروز داریم خیلی متفاوته. میشه انسان در برابر یک انسان زنده مثلا ولی از اولیا قرار بگیره اما ادبش رو رعایت نکنه؟ حال انسان در اون حالت چگونه است وقتی در مقابل یک حقیقت حی قرار گرفته؟ بله. زنده. اگر ما کتاب خدا رو که این کتاب تعبیرش نزل علیک الکتاب، بر تو نازل شده، اونم بر تو، علیک احاطه و هیمنه است، یعنی کتاب که بر پیغمبر نازل می شد هیمنه داشت، علیک، علیک نیست، علیک است. با این هیمنه که بر پیغمبر نازل میشه، اون مظهریت حی قیومی رو که مظهریتش هست، اگر گوشش در وجود ما پیاده بشه که وقتی در محضر قرآن قرار میگیریم قرآن رو حی ببینیم،
اصلا نحوه تعامل ما، رفتار ما متفاوت میشه.
یعنی واقعا باور کنیم که این حقیقت حی پیوسته ایست که همین الان اسم حی قیوم حضرت حق رو داره آشکار میکند. انسان هر چقدر حیات دارد، واسطه های زیادی خورده تا اون حی قیوم تو وجود این آشکار بشه، اما قرآن بی واسطه این مظهریت حی قیوم رو دارد. چقدر ما در برابر انسان ها حواسمون هست، مراقبت داریم که کار خطای جلوی دیگران از ما سر نزند، نگاه ما به ولی الهی که در محضرش قرار میگیریم چقدر متفاوت هست،
چقدر تواضع میکنیم،
چقدر از قبلش خودمون رو آماده میکنیم تا برسیم به اون محضریت. قرآن کریم مظهر حی قیوم بی واسطه است طبق تعریفی که قرآن کریم کرده. حالا اگر حی قیوم است، نکته بعدیش این است که این دخیل در این بحثای ما این است که اگر حی قیوم است، این حی میشه انسان با این قرآن صحبتی بکند و قرآن چیز دیگری جواب بده؟ من حاجتم چیزی باشد، خواستم اون تقاضام چیزی باشه، به محضر این مظهریت حی قیوم برم اما او چیز دیگری جواب بده، میشه؟
نه.
اگر انسان از یک انسان حکیمی سؤالی بکند، میشه این انسان حکیم یه حرفی که ربطی به کاری نداشته باشه جواب بده؟ راه نداره. حتما و حتما این کتاب که حی قیوم، مظهر تام حی قیوم است، اگر من به حضورش میرسم، به محضریتش راه پیدا میکنم، این را بدونی که هر حاجتی داری، هر کاری که داریم، هر خواسته‌ای که داریم، چون از کسی جایی آمده که او در حقیقت حقیقت تامی است، جود مطلق است، حکیم مطلق است، علم مطلق است، چیزی از او پنهان نیست و این مظهرم مظهر دائم الارتباط است، نه اینکه یه باری خلق شده تمام شده. قرآن دائما از اونجا داره نشأت میگیرد، لذا در روایت دارد قزن جدیداست، دائما نو به نوه، یجری مجرا شمس است، مثل خورشید دائما جریان دارد،
هر بسم اللهش تازه است، هر آیش تازه است،
هر بسم اللهی که امروز من از این سوره بخونم تا یه ساعت دیگه بخونم، این ساعت دیگه غیر از اونیسی قبلا خوندم،
فیضش فرق میکنه،
چون این دائما متصل است. وقتی من در محضرش قرار میگیرم از این لحظش دارم استفاده میکنم، از این فکر. اون وقت اگر این نگاه نسبت به قرآن صورت گرفت، انسان میتواند وقتی که به محضر قرآن کریم راه پیدا میکند ببینه حاجتش رو چی پاسخ میدهد، چون حی است، زنده است، حکیم است، قرآن حکیم است، علیم است، مجید است، قرآن است. این که همه اینها رو دارد، مرتبط دائم و محضم هست با خدای سبحان، تجلی بیواسطه خداست، تجلی بیواسطه خداست. اینا روایات ها، اینا که دارم عرض میکنم روایات، تجلی بیواسطه خدای سبحان است. یعنی این در حقیقت تجلال عباده فی کلامه که تجلی بیواسطه است که در قرآن کریم است. نمیشه انسان به محضر این حقیقت راه پیدا بکند مگر این که او پاسخ این رو داره میده.
و هر چقدر طهارتت بیشتر باشه، هر چقدر صفات بیشتر باشه، این بیشتر تجلی میکنه،
بیشتر میفهمی،
بیشتر میفهمی
او هست. اما تو مانع داریم، من مانع دارم. وقتی من مانع دارم به حضور و محضر قرآن میرسم، اگر نمیفهمم مانع از من است و الا او داره جواب من رو میده. اما شرط این یافت جواب این است که مراتبی از طهارت و وجود ما ایجاد شه. البته اینجور نیستش که طهارت نبی اکرم رو بخواد تا اینکه مراحل اولیه پاسخ رو بده، نه، همون مراحل اولیه طهارت هم مرتبه از پاسخ هست. البته پاسخ تام اون مرتبه رو میطلبه.
همینطوره، اون طهارت
یعنی هر چقدر این طهارت بالاتر میره، پاسخ روشنتر، شفافتر، واضحتر، عمیقتر با تمام لایه‌هاش. اما یه موقع از مراتبی از طهارت تو مرتبه هم همین مقداری که ببینید ما تو استخاره این باور رو گاهی داریم، ولی تو ارتباط با قرآن اینو نداریم. گاهی میگیم مثلا برای استخاره از کسی میگیم استخاره برای اون بکنه، چون باور داریم که قرآن است و این ازش میاد، اما تو ارتباط خودمون و خوندنمون از قرآن این نگاه رو نداریم. اگر این نگاه رو داشتیم، حالا که داریم قصص انبیا رو میخونیم، با این نگاه وارد بشیم به قرآن کریم، این آمده در قدرات و انبیا داره صحبت میکنه، قضیه امروز ما رو داره بیان میکنه.
هی جلو میره، برده میره کنه،
تکلیف ما رو داره روشن میکنه، مربوط به ماست، غائب نیست. این یک نوع دیگری از تاریخ گوییست. این تاریخ حی است، نه تاریخ غائب.
نکته دقیق و لطیفیه.
اگر ما این نگاه رو به تاریخ پیدا کنیم که قرآن نگاهش به تاریخ یه تاریخ حی است، تاریخ بروز است، با این نگاه که قرآن دارد، که همون جوری که مقام معظم رهبری حفظه الله در رابطه با انسان 250 سال فرمودند که این حضرات معصومین من اولی الی آخره در حقیقت بزرگوارا یه حقیقت واحدند، که کلام خودشون هم روایتا بر این دلالت دارد که یه حقیقت واحدند، اولی نسبت به آخری ناظر است، آخری نسبت به اولی ناظر است، و اینها در حقیقت از یک شخص انگار این کلمه صادر میشه، لذا یک انسان 250 سال است.
بله.
در نسبت با انبیا تو قرآن کریم و امروز ما یک انسان 10000 ساله داریم.
چه خوب
که یک انسان است که من اولی الی آخره یه حقیقت واحد است. منتها این تجلی در یه دوره آدم سلام الله علیه شد، در یک دوره ای ابراهیم خلیل الرحمن است، در یک دوره ای موسی کلیم الله است، در یک حضرت نوح هم یادمون نره، نوح صفی الله، نوح در حقیقت نبی الله است، و ابراهیم خلیل الله است، و موسی کلیم الله است، و عیسی روح الله هست، و در یک دوره ای نبی خاتم محمد صلی الله علیه و آله و سلم است، که همه این انبیا یه حقیقت واحدن، که این قایتشون حضرت نبی اکرم است، که این قایت همه اون قبلی ها رو به نحو اتم دارد، ولی اونها هم مثالش این میمونه، یه انسانی که از مراحل کودکی، نوجوانی، جاجوانی تا اون جایی که در حقیقت به حالت بلوغ کمالش میرسه میشه در لذا این حقیقت همه با هم یک حقیقت واحده هستن، که نبی اکرم در هر دوره‌ای که انهو ظهورش میشده اون شخصی که نبی اون دورانه. لذا در قرآن هم داریم که همه انبیا شاهدان امتشون هستن، و تو شاهد بر امتت هستی و شاهد بر انبیا هم هستی. میزان در حقیقت هر امتی نبیشونه، و تو میزان بر موازینی، یعنی اونها شؤون تو هم، اونها همه ظهور تو هستن، انبیا همه ظهور تو هستن،
همشون آینه تمام نمای نبی مکرم.
ببینید چقدر این نگاه در قرآن کریم. لذا زیبایی تاریخ گویی قرآن غیر از تاریخ گویی است که دیگران دارن. تاریخ گویی های دیگران تاریخ های گسسته است، یه تاریخ های بیجان است. تاریخ قرآن میگه اولا تاریخ حی است، بعد یک تاریخ پیوسته است، یعنی تاریخ خود انسان است. هر کسی وقتی این تاریخو داره میشه تاریخ خودشه، تاریخ بیگانه نیست. تاریخی که ما میخونیم تاریخ بیگانه است، یعنی افراد دیگرانی بودن اینا رو انجام شده. اما وقتی داریم تاریخ رو میخونیم، ببینید این نوع تاریخ که محور این تاریخ گویی در قرآن، انبیا هستن. انبیا روح عالم بودن در هر دوره ای، محور این تاریخ گویی انبیا هستن، لذا محور این تاریخ گویی روح عالمه، حیات عالمه، حقیقت عالمه.
و قرآنی که روح داره یک حقیقت زنده است، و مخاطبش خود توی،
مخاطبش هم همه انسان ها،
تک تک
انسان ها. روایات این مسئله زیاده، من فقط میخواستم که این مسئله تا یه حدودی
خدا خیرتون بده
نگاهمون به قرآن رو، لذا در محضر قرآن که میریم این باور. من این نکترم با این که قبلا اون اوایلی که حضرت آدم سلام الله علیه رو گفتم ولی دلم نمیاد که اینجا این رو باز نگم، الان تو ذهنم اومد که حیف اینم نگیم. خدا رحمت کند حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون فرمودن که این روایتی که نقل شده که انی تارکم فیکم مستقل این کتاب الله و اطرتی از اسرار شیعه است. این سر این است که لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، کتاب و در حقیقت این اهل بیت من از هم جدا پذیر نیستن، لن یفترقا جدا پذیر نیستن
با هم،
حتی لا یفترقا نه، لن یفترقا جدا پذیر نیستن، هرگز جدا شدنی نیستن. بعد ایشون میفرمود اگر توی دورانی ما در دوران غیبت قرار گرفتیم، دستمون به یکی به ظاهر نمی رسید، اگر اینا لن یفترقا هستن کجا دنبال امام بگردیم؟ چون لن یفترقا جدا شدنی نیستن، اگر جدا شدنی نیستن کجا دنبال اماممون بگردیم؟
کجاست؟
در قرآنه، رجوع کنیم به قرآن امام رو میابیم.
چه خوب
ایشون میفرمودن، لذا میفرمودن این غیبت جبران شده است با این روایت که از اسرار شیعه است، که برقد هر دو فریقین هم نقل کردن این روایت رو، هم شیعه هم سنی، تواتر هم دارد روایت. بعد ایشون فرمود که این جبران شده است، لذا اگر ما هر چقدر عشق داریم به امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، هر موقع دلمون تنگ میشه، دلمون میخواد به محضر ایشون برسیم، با قرآن انس بگیریم، ایشون فرمود میابیم.
خیلی خوب،
با این شوق رفتن سراغ کتاب حی که امام رو اونجا بیابیم. اینم خلاصه نکته دیگری در رابطه با قرآن است که باعث میشه شرافت قرآن به روز بشه برای ما و اهمیتش برای اون بیشتر بشه. هر چقدر با محبت، خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمایند، هر چقدر با محبت سراغ قرآن بریم، قرآن خودش رو بیشتر به ما نشون میده. یعنی علاقمند بشیم، دوستش داشته باشیم،
اونس داشته باشیم، به معنای واقعی
کلمه دوستش داشته باشیم. یعنی وقتی میبینیم دلمون خنک بشه، حال بیاد، همین جلدشو که همین قرآن، بله همین قرآن، این مثل بدن میمونه برای اون حقیقتش، این بدنشه. ما اگر امام رو ببینیم در محضر امام معصوم قرار بگیریم، بدن امام در مقابل ماست، آیا ما میگیم بدنشو نمیخوایم ببینیم؟ چرا؟ ما ذریعش هم در حقیقت احترام میکنیم به هوایی که این ذریع. این قرآن با همین الفاظ از جانب خدا آمده و همین قرآن گسسته نیست از اون حقیقت، اون روحشه و این بدنشه. این بدن قرآن است و روح قرآن همراه قرآنه
و همین روحه که شفاعت میکنه، همین روحه همین که روحه. شکایت میکنه،
بله. همین روحه که این حیات دارد و اینها رو معامله ما با خودش رو میبیند.
آیا بدین خیلی خوشحالیم که شنبه های ما الحمدلله با بیان شما و با این نکته هایی که گفتیم مزین به نور قرآن کریمه و انشاءالله در طول هفتم همین اونس و همین نگاه ادامه داشته باشه. خیلی خوب. مقدمه
نکته بعدی این است که نکته بعدی بعد از که قرآن رو عرض کردیم و در انشاءالله که اونسمون بیشتر شده باشه، این است که انبیا که در قرآن ذکر شدن، انبیا حقایق انبیا یه حقیقت متصلیست. لقد وصلنا لهم القول، ما در حقیقت قولمون در وجود انبیا یک حقیقت متصل است، یک حقیقت واحد است که عرض کردیم، یک بهم. کلام است. بعد اونجا دارد که ولقد ارسلنا رسلنا تترا، اینا پی در پی همه یک واحدن که پی در پی میان، این اتصال وجودی انبیا از طرف دیگری. بعضی از دوستان ممکنه یه موقعی قبلا هم اینا رو گفتیم ولی خب دوباره اینا یادآوریش لازمه، فکر کنن خب ما اگر نبی ختمی رو داریم، اگر اهل بیت علیه السلام، اگر اینا رو داریم، چرا دوباره پس به انبیا بپردازیم؟ عرض کردیم که اونجا خدای سبحان بالاترین جلوه های وجودی انبیا رو که در قرآن کریم بیان کرده، اوج وجودی انبیایی رو که در قرآن بیان کرده، این اوجهای وجودی کنار هم که قرار بگیرن، اون انسان کامل ختمی رو نشون میدن، ظهور او هستن، تازه شأنی از او رو نشون میدن. ما اگر تونستیم به مرتبه از شناخت انبیا راه پیدا بکنیم، به مرتبه از شناخت حقایق نوریه محمدیه صلوات الله سلام علیهم هم راه پیدا میکنیم به همین مرتبه. لذا اینا شؤون حضراته، هر چقدر عشق و علاقه و محبتمون رو به اینها بیشتر بکنیم که قرآن خواسته، این رو هر چقدر بیشتر بکنیم، علاقه به اهل بیت علیهم السلام است، نه اینکه جدا باشد. این یه حقیقت واحد است. لذا انسان رو با یک سابقه حیات روحی 10,000 ساله میکند با این نگاه. یعنی ما ریشمون 10,000 سال است، وجود انسان 10,000 سال است، همراهی با انبیا انسان رو یه حقیقت حی 10,000 ساله میکند
و نگاهمون رو نسبت به پیامبر اکرم عمیق‌تر و بله.
یعنی از منظر قرآن داریم اهل بیت رو میشناسیم، از منظر قرآن داریم پیغمبر اکرم رو میشناسیم. لذا خود قرآن به خدا هم اقتده، خطاب پیغمبر خدای سبحان میفرماید فبه هداهم، به هدایت انبیا تو اقتده. وقتی به پیغمبر اکرم میفرماید فبه هداهم اقتده، نمیگه به شخصشون، میگه به هداهم، به هدایت. چون هدایت اینها، هدایت اینا هیچی نداشتن غیر از خدایی بودن، انبیا هیچی نداشتن غیر از خدایی بودن، فقط اراده حق بوده. به طوری که مرحوم علامه طباطبایی در المیزان میفرماید که اگر بخوایم انبیا رو خلاصه بکنیم، یه چیز عنوانی در موردشون بگیم، میتونیم بگیم توحید مجسم. تعبیر ایشونه هیئت توحید فلفل. یعنی اگر میخواست خدای سبحان توی عالم دیده بشود که نیست اینجور، اگر می‌خواستید بشم شد انبیا، ظهور انبیا، حضور انبیا، افعال انبیا، تمام رفتار و گفتار انبیا در حقیقت چی هستش؟ ظهور خدای سبحان است، ظهور خدای سبحان است. هیئت توحید فلفل، توحید رو در فعل آشکار کرده، به طوری که ایشون می‌فرماید اگر اون جنبه جسمانی اینها جدا بشه ازشون، فقط توحید رو نشون میدن، چیزی دیگه نیستن. خیلی زیباست که یافت توحید تو زندگی انبیا محقق میشه برای انسان. خب با این نگاه ما ببینید قرآن، از طریق قرآنی که حی است سراغ انبیایی رفتیم که اینجور طاهر و اینجور در حقیقت توحید و اینجور نورانیت رو
محو در خدای متعال.
هر چقدر ما این علاقمون رو، خب ما شروع کرده بودیم برای اینکه یاد دورانم کرده باشیم، از حضرت آدم شروع کردیم.
بله.
دورانی رو با ایشون انس گرفتیم، بعد شیث نبی رو در کنار حضرت آدم اگر یادتون باشه.
بله خاطرم.
و بعد حضرت ادریس رو، حضرت نوح رو، و بعد آمدیم سراغ حضرت هود و حضرت صالح و آمدیم سراغ ابراهیم خلیل الرحمن، و بعد در محضر ذوالقرنین بودیم، حضرت لوط بودیم، حضرت یوسف رو در محضرش بودیم، تا رسیدیم به حضرت شعیب و ایوب که در حقیقت حالا اگرم جا افتاده باشه تقریبا این حقایق نوریه رو با ادب و احترام در محضرشون بودیم. حالا سلام میکنیم خدمت حضرت موسی
علی نبی گرام و آله و علیه و سلام، و به تعبیر حاجای عابدینی سلام، و به تعبیر حاجای عابدینی اذن میگیریم از وجود حضرت، و انشاءالله قصه حضرت رو با اون نکات تربیتی فراوان و گسترده آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
ما اذن میگیریم از حضرت موسی علیه السلام، و انشاءالله از امروز دلهامون رو گره میزنیم به این نبی بزرگ الهی که تو تاریخ روحی و نوری انسانیت می درخشد، و طبق اون چه که در روایات آمده تا روز ظهور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم آثار وجودیش می درخشد، هرچند ممکنه دیگران تحریف که، اما آثار وجودی می درخشد، تلعلو دارد. این نبی الهی از ایشون اذن می گیریم و از ایشون می خواهیم به ما اذن بدن که وارد بشیم به قصه شون، و توفیق بدن که بتونیم حرف هایی رو و کلماتی رو از قرآن کریم و روایات نوری اهل بیت استفاده بکنیم که
انشاءالله
مورد استفاده ما واقع بشه و سلوک ما و کمال ما رو انشاءالله در پی داشته باشه.
قصه پر نکته و پر دامنه ای هم هست قصه حضرت موسی.
یکی از شاید مفصل ترین، یکی نه دیگه، مفصل ترین نبی که در قرآن کریم بهش پرداخته شده
حضرت موسی،
حضرت موسی کلیم است که در مورد بنی اسرائیل بیش از 1,000 آیه وارد شده، چون قصه بنی اسرائیل گره خورده به جریان حضرت موسی کلیم، اما در مورد خود حضرت موسی سلام الله علیه و اون روابط خودش بیش از 450 آیه در قرآن کریم
خیلیه.
که اگر شما حساب کنید نزدیک مثلا 1/12 مثلا قرآن در مورد موسی کلیم و مرتبط با اوست، که 1/12 قرآن در مورد یک نبی الهی نشون میده نقش این نبی در امت ختمی یه نقش بی‌بدیلیه. لذا شباهت های بسیار زیادی است که این شباهت ها کار ما رو در این که بتونیم ارتباط بگیریم و استفاده بکنیم، بتونیم تو فتنه ها، تو مشکلات و مسائل بتونیم استفاده بکنیم اونجوری که قرآن کریم رهنمود داده. تازه اینها آیات قرآنی است که آمده، روایاتی که وارد شده خیلی زیاد است و غیر از اون که در ادیان سابق هم نسبت به بنی اسرائیل و موسی کلیم ما حرفهای زیادی داشتیم که اونها هم همه معید و کمککار برای ماست که انشاءالله بتونیم بهرمند باشیم از نورانیت این نبی و دست ما رو بگیرن و به هداهم اقتده بتونیم اقتدا کنیم به هدایتشون
ازشون به نبی
انشاءالله که این هر چقدر تو دلمون تونستیم نگاه نکنیم که حالا به اصطلاح اون صهیونیست ها مصادره کردن این نبی بزرگ رو به طوری که آدم تا اسم اینها بیاد بخواد دلش به اونها، نه این رو گره نزنی، اونها این کار خواستن بکنن اما ما بتونیم این نبی بزرگوار و عظیم الهی رو اون محبتش رو تو دلمون به طوری جا بدیم که یاد موسی کلیم که میفته دلمون خنک بشه یاد عیسی روح الله که میفتیم دلمون خنک بشه و اینها رو جزو قله های بشریت ببینیم که علاماتی هستن که هدایتگری با نگاه به این علامات، جبال و کوههایی هستن که با نگاه به اینها راه پیدا میشود، که اینها و خودشون علامتی هستن که اون قله بلند رو که اهل بیت علیه السلام و پیغمبر اکرم نشون میدن به اون سمت دارن در حقیقت سوق میدن. حالا انشاءالله با این نگاه وارد میشیم به جریان حضرت موسی کلیم علی نبینا و آله و علیهم السلام.
انشاءالله بفرمایید.
یکی از بحث‌ها این است که تو نوع نگاهی که قرآن کریم به تاریخ داره هیچگاه قصه ها رو از ابتدا تا انتها بیان نمی‌کنه مگر فقط در قصه حضرت یوسف سلام الله علیه بود که اگر یادتون باشه
سیر کامل رو
داشتیم. اما در قصه حضرت موسی کلیم و انبیای دیگه تکه هایی از زندگی این انبیاء بزرگوار به مناسبت های خاصی آورده میشه و در هیچ هم در حقیقت تاریخ گویی نیست، کاری هم نداره که این قطعه چجوری قطع میشه،
یعنی برش هایی که اثر تربیتی داره،
این برش هایی است که از نظر ما برش و تقطیعه اما از نظر الهی یک حقیقت پیوسته است که داره خدا این پیوستگیشو به ما نشون میده. از منظر ما تقطیع شده که این زندگی، اما از منظر اون نگاه الهی و روحی و نوری این پیوستگی اینه، اصلا این پیوستگیه،
اصل پیوستگی،
اصل پیوستگی. منتها ما چون عادت کردیم از تولد تا وفات و یک بخوایم اینجور ببینیم پیوستگی رو، بر اساس پیوستگی بدن میبینیم، چون بدن زمان دار است، نظام روحی زمان نداره، نظام بدن زمان دار است. ما چون نظام تاریخمون بر اساس نظام اون چیزی است که با چشم می‌بینیم و چشم هم روابط بدنی رو می‌بیند، اون چیزی که از بدن صادر می‌شود رو، لذا نگاه ما به تاریخ نگاه زمانیه. اما نگاه قرآن به تاریخ نگاه زمانی نیست، اصلا بر اساس ابدان نیست، اصلا کاری نداره که این کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، تو فلان مسئله مثلا نظام بدنیش تاریخش چگونه بود، اصلا به اینا کار نداره. چند سال عمر کرد، اصلا به اینا کار نداره. حتی تخته میکنه گاهی که چرا به اینا میپردازید، اگر یادتون باشه قصه اصحاب کهف میگه آخه چرا مثلا دنبال اینید که اینا چند نفر بودن یا مثلا چند سال مثلا خوابیده بودن، اینا چه نفعی داره برای شما، اینا اون مسائل مادی بدنیشه. ببینید اون قایتی که اینها کاری که انجام، اون بحث معادی رو که اینها تجلی دادن که نشون دادن شدنیه، اینا رو ببینید. ببینید
اصلا کلا مبناش فرق میکنه.
نگاه خدا نگاه من الازل الالعبد است، نه تاریخ. ازل و ابد تاریخ نیست، ازل و ابد تاریخ روح است، تاریخ هدایتگری است، دنبال در حقیقت جریان هدایتگری است. لذا با این نگاه خدای سبحان قصص انبیا رو تو قرآن کریم وارد شده، لذا ما هم همینجور باید دنبالش رو بگیریم. دنبال تاریخ گویی نیستیم که حالا اجداد موسی کی بودن، به اشاره تو روایت آمده، ما هم به همین مقدار سعی میکنیم گفته بشه و عبور بکنیم. اگر یادتون باشه ببینید جریان حضرت یوسف رو که تمام کردیم، جریان حضرت یوسف سلام الله علیه یه جریان مفصلی بود، طولانی هم شد و تقریبا نزدیک شاید نمیدونم 70 جلسه چقدر طول کشید، که ولی خب انصافا یه بحثای قرآنی خوبی بود. قرآن در حقیقت هدایتگری زیادی برای ما داشت، روایات مسئله. بعد از جریان حضرت یوسف این قصه ببینید از جریان حضرت ابراهیم آغاز می شود. جریان حضرت ابراهیم سلام الله علیه با اون جریان آتشی که پیش آمد، که اینها رو فقط میخوام یادآور کنم چون این قصه مرتبطه با اونه، جریان آتش که پیش آمد یه مبدع عظیمی در تاریخ بشریت که ابراهیم تو آتش انداختن و نسوخ، یه مبدع عظیمی ایجاد شد که دیگه بعد از اون نمرود گفت اینجا نمان،
برو
برو. حضرت ابراهیم هم حرکت کردن، اما تعبیر قرآن این است که انی مهاجرون الی ربی، انی ذاهبون الی ربی. تعبیرات قرآن ببینید، اینم یه نکته است، حیفه که اینجا نگیم. خدای سبحان انبیاءش هیچگاه منفعل نیستن، یه سنته.
یعنی چی؟
یعنی اگر تو فشاری قرار میگیرن، اگر تو یک به اصطلاح سختی قرار میگیرن، از سختی و فشار منفعل نمیشن که کاری منفعلانه در قبال او انجام بدن.
نگاه میکنم ببینم مأموریتشون چیه.
یعنی اینها در حقیقت مأموریت‌های ویژه‌ای از جانب خدا دارن. حالا اگر بخوایم نازلش بکنیم حرف رو مثلا خیلی دنیایش بکنیم، مثل این میمونه که یک مثلا برنامه ریزی دقیقی شده، دو سه سناریو برای یک کار هست، دو سه تا مثلا طرح برای یک کار هست. اگر یه جایی یکیش مثلا به مانع برمیخوره، بلا فاصله اون شخصی که فعال قدرتمنده طرح دومش اجرا میکنه. منفعل نمیشه طرح اول عقب بنشینه،
سریم که نقشه دوم جایگزین،
نقشه دوم رو میاره جلو، نقشه سوم رو میاره جلو. لذا این کسی است که منفعل نیست، این کسی است که خودش
برنامه داره.
برنامه داره. لذا این از موانعی که ایجاد میشه، موانع نمیتونن جلوی طراحی او رو بگیرن. او طراحه، همیشه بقیه به دنبال این هستن، دشمن دنبال این است که چی کار بکنه در مقابل این. هیچگاه این به دنبال این نیستش که چی کار بکنه دست دشمن رها بشه، نه. ببینید این نگاه تو انبیای ما به عنوان یک دیده، به عنوان یک نگاهه. اگر این رو دیدیم تو هر جایی که پیش میاد، تعبیر قرآن اینه، اینا گفتن که تو اینجا نباید بمونی، حق نداره اینجا بمونی، اگر بمونی دین مردم رو فاس بعد از آتش نو فصل قبلا گفتیم.
بله،
جب به نبع حضرت ابراهیم شده بود، گفتن تو نباید بمونی. وقتی گفتن تو نباید بمونی، تعبیر قرآن این است که انی ذاهب الی ربی، نمیگه من تبعید شدم، نمیگه من، نه، اصلا یه روش نگاه، میگه من به سوی خدا میخوام. یعنی مهاجرت و هجرت غیر از تبعید است،
اصلا یه چیز دیگه شد.
یعنی اساس مسئله با قدرت انجام شد، نه اسمشو عوض کرده باشن، نه اون نقشه‌ای که اونا داشتن، گفتن به هیچ شهری حق نداری وارد بشی. ابراهیم خلیل رفت یک جایی رو، سر چهار راهی رو که همه راه‌های کشورهای مختلف مثل شامات و عراق و اردن و لبنان و نمیدونم فلسطین و بعد بیا تا این سمت عراق و بیا تا پایین تر حجاز، اینا یه جایی اتراق کرد، اردو زد و مهمانخانه درست کرد. ببین یه موقع یه کسی میره میخزه یه جایی، وقتی تبعیدش میکنه این میشه منفعل. اما یه کسی وقتی میگن تو حق نداری تو سکنا شهری وارد بشی و همه حاکمان شهرها رو بخشنامه کردن نباید ابراهیم وارد این شهر بشه، حالا چه کار میکنه؟ خودش به عنوان یه قوه فاعله طراحی میکند یه کاری که اگر تو شهر میرفت این کار نمیتونست اثرگذار باشه. وایساده سر یه چهار راه ترانزیتی که همه باید از اینجا بیانو برن، مهمانخانه زده، همه باید توی مهمانخانه، بعد تبلیغ توحید میکند. این میشه فاعل، منفعل نیست. انبیا اینجوری بودن. اگر ما این رو دیدیم، وقت میفهمیم که تو هر جایی که فشار زیاد میشه، اگر حاکمیت حاکمیت الهیست، هیچ کار منفعل نمیشه. ما هم اگر نگاهمون الهیه، باید اینجور طراح و برنامه ریز. اگر انسان اتکاش به خدا باشه، اینجوری میشه.
اعتقاد میخواد و هدف،
اعتقاد میخواد و هدف. بعدش هم قدرت برنامه ریزی که الهام الهی. تعبیر قرآن اینه، تعبیر روایت اینه، توفیق و تسدید، تسدید از جانب خدا. خدای سبحان ایدنا به روح القدس، تایید میکند، تسدید میکند مؤمنین را. اگر این باور باشه، انسان مؤمن منفعل نمیشود، چنانچه انبیا هیچگاه منفعل نبودن. ببینید اینا یه نگاه های جدیه که ما کم داریم، توجه بهش برامون کمه. ما اگر تحریم میشیم، گاهی ممکنه بعضی از مسئولین ما تو خودشون بخزن بگن چی کار کنیم حالا، اما نمیدونن که اگر به عنوان نگاه فاعلیت، نگاه تایید و تسدید نگاه کردیم، تحریم میشه فرصت به جای تهدید، تهدید میشه فاعلیت ما. لذا اونا بعد میافتن دو ما کاش که این کارو نکرده بودیم.
یعنی اونا میافتن استفاده بکنیم
این نگاه. اگر کسی باورش به خدا باشه و خودش را متصل ببیند، باور کنه قدم برمیداره، خدام تسدید میکند، خدام تایید میکند. اما اگر خزید به طوری که خمود شد، خودش رو باخت به طوری که هی میخواست ناز اونها رو بکشه که یه راهی باز کنید برای ما، یه کاری بکنید برای ما، گناه داریم ما، یه با این نگاه باعث میشه که خدای تبارک میگه خب از اونها میخواید، از همونها هم بد بدن.
اگر از اونا میخواید اصلا وایس تو بهت بدن، اما اگر رفت طرف خدا همین تهدید تبدیل به فرصت میشه. و این نگاه اگر باور تو زندگی فردی هم همین جوریه، نه فقط زندگی اجتماعی، اینجوریه تو زندگی فردی. خب ابراهیم خلیل است تو اینجا در حقیقت بعد از جریان آتش بهش گفتن باید برید، تبدیلش کرد به یک هجرت و این هجرت رو هم رفت یک جایی سر چهارراه، اونجا شد مرکزش. و بعد از اون جریان خدای سبحان در قبال این هجرتش در قرآن کریم دارد به او در حقیقت چی داد؟ به او در حقیقت وعده فرزنددار شدن رو داد، که اون فرزند اولی که از ابراهیم خلیل به دنیا آمد حضرت اسماعیل بود، که حضرت اسماعیل به دنیا آمد اونم با اون جریانی که دیرار نمیخوایم تکرار کنم، هاجر سلام الله علیها رو که در اون سفر در اون سفر پیش آمد هدیه کردن به ساره سلام الله علیها و ساره بعدن اون رو هدیه کرد به حضرت ابراهیم. اولین فرزند ابراهیم در حدود 100 سالگی ابراهیم خلیل حضرت اسماعیل به دنیا آمد و یک به اصطلاح تیره و یک به اصطلاح رگه و یک به اصطلاح بگیم شاخه عظیمی رو پایه‌گذاری کرد حضرت اسماعیل. بعدم با اون جریان که به ابراهیم خلیل بعد از 2 سال خطاب شد که این رو با مادرش برو بذار کجا؟ در یک نقطه دور بی آب و گیاهی که اونجا بره تا در یک سکوت، در یک به اصطلاح خلوت،
در یک قربت
ذخیره بشه برای در حقیقت ذخیره بشه. ببینید این ذخیره الهی، نقش الهی که ذخیره بشه این نسل برای در حقیقت آخرین مرتبه‌ای که میخواد بالاترین ظهور باشد. از دوره ابراهیم خلیل این نسل ذخیره شد در کجا؟ در خلاص حجاز با اون جریاناتی که حالا به اصطلاح قبلا برای دوستان حضرت ابراهیم خلیل رو گفتیم. بعد از اون نسل ابراهیم از طریق ساره سلام الله علیه میشه حضرت اسحاق. حضرت اسحاق سلام الله علیه در بعد از همون اولم وعده داد اسحاق و یعقوب تو قرآن دارد. بله. که بشارت به ابراهیم خلیل اسحاق و یعقوب بود. خب اسحاق سلام الله علیه و بعد هم یعقوب و بعد جریان یعقوب که میشه در حقیقت چی؟ 12 فرزند. 12 فرزند که یعقوب میشه اسرائیل الامه و 12 فرزندش میشن بنی اسرائیل، فرزندان یعقوب که میشن بنی اسرائیل، که اینها اسرائیل هم یعنی در حقیقت اون عبدالله، تعبیر اسرائیل یعنی بنده خدا، که این در میشه فرزندان یعقوب. این دو نسل، نسل اسماعیلی و نسل اصطلاح اسحاقی که در یعقوب تجلی پیدا کرد، این دو نسل تو طول تاریخ نوری بشری که این دو نسل ادامه پیدا کردن، این دو نسل دو ذخیره الهی بودن که نسل اسحاق سلام الله از طریق از یعقوب نسل آشکار بود، نسل اسماعیل سلام الله نسل پنهان بود. لذا جلوه‌گری نسل حضرت اسماعیل رو تو تاریخ نمی‌بینیم، اما رگه توحیدی ابراهیمی تو اون جریان پایه‌گذاری شد تو حجاز، پایه‌گذاری شده و ادامه داشتین نسل ادامه. اما انبیاء بزرگ عمدتاً از نسل
یعقوب بودن.
این جریان خودش یه بحث بسیار زیبایی. ببینید قصه یوسف را اگر یادتون باشه، قرآن کریم با اون به اصطلاح ابتدایی که با یه خواب آغاز شد.
بله.
که اون خواب چی بود؟ که من دیدم که رأیت احد عشر کوکبا و الشمس رأیت هم لی ساجدین. یعنی قرآن قصه حضرت یوسف رو در قرآن به چی معرفی میکنه؟ قصه یوسف و برادران. محور این قصه اینه، یوسف و برادران. درسته یوسف و زلیخا هم هست، مسائل دیگر هم هست، عزیز مصر هم شده، اما اساس قصه یوسف در قرآن کریم تابلو چیه؟
یوسف و برادران.
لذا جریان یوسف و برادران که بنی اسرائیل رو تشکیل میدن،
این متن قصه است
که این خیلی حرف توشه، که آخرم مجبور میشن برادرها در مقابل به اصطلاح یوسف رو قبله قرار بدن و سجده کنن. که این تو تاریخ بنی اسرائیل این 12 سبت، این 12 نسل، این 12 شاخه‌ای که جریان هست یعقوب به این 12 شاخه خودش مبدل شد، قصص عجیبی رو تو تاریخ رقم زده و جریانات عظیمی رو پیش آورده. بنی اسرائیل اعم از یهوده، یهود بعدن اون چیزی میشه که شاخه ای از این میشن که حضرت موسی سلام الله علیه که به دنیا میاد، بعد جریان یهود بعد از اون پیگیری. لذا یهود مساوی با بنی اسرائیل نیست، بنی اسرائیل شاخه اهمی است که از زمان یعقوب سلام الله علیه و بعد از
اون زیر مجموعه بنی اسرائیل در واقع.
بله، این جریان وقتی که یوسف سلام الله علیه از دنیا می‌خواستن برن، جمع کردن بنی اسرائیل رو و روایتی وارد شده در اینجا که وقتی یوسف می‌خواست از دنیا بره، در محضر کتاب کمال الدین صدوق هستیم که خوبه که این کتاب‌های خیلی خوبه در مربوط به امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف است که نوشته شده از شیخ صدوق و در این حال همش هم حدیث است، بحثم مرتبط با جریان حضرت است. بعد اینجا دارد که وقتی که این روایت نقل شده عن سید العابدین علی ابن الحسین عن ابیه سید الشهداء الحسین ابن علی عن ابیه سید الوسین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیهم قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما حضرت یوسف علیه السلام الوفات، وقتی یوسف به صلاح وقت وفاتش رسیده بود، جمع شیعته و اهل بیته بنی اسرائیل رو که همه اون مؤمنین به حضرت بودن جمع کرد، فحمد الله و اثنا علیه ثم حدثهم بشدت تنالهم. حضرت یوسف فرمودن که چون جریان بنی اسرائیل با جریان یوسف به حاکمیت رسیدند، آمدن مصر اگر یادتون باشه، بله، عزیز شدن اونجا، آمدن در حقیقت از قبل یوسف اونها هم عزت پیدا کردن، حالا جمعشون کرده که بعد از من شما دوچار سختی ها و مصائب و شدت ها خواهید شد. آیا این سختی ها، مصائب و شدت ها از باب جزای در حقیقت بر اینها و عقاب بنی اسرائیل است یا نه اصل مسئله از باب یک کمالی است که میخواد محقق بشه، اما جزئیاتش و مسائلش مربوط به کوتاهی های اینهاست؟
فرق میکنه
با هم نگاه. ببینید دو تا نگاه باید هم جدا کنیم، چون این کاملا مرتبط با ما هم هست، با جریان غیبتی که برای ما هست این مسئله کاملا مرتبطه. حالا عرض خواهیم کرد به اندازه که حالا دو سه دقیقه شروع میکنیم، اگر تونستیم جمعش کنیم، اگر نمیذاریم انشالله جلسه آینده. بعد میفرماید که ثم حدثهم بشدت تنالهم، رسیدن به یه سختی که به اینها بعد از این خواهد رسید، گفت که یقتل فیها الرجال و تشق بطون، که اون در اون حالت کودکان اینها رو پیشبینی کرد براشون که کودکان مردان اینها رو یقتل و کشته می شوند و بطون بالا زنان حامله رو از شکمهای مادر رو در میارن و می کشند. پیشبینی های یوسف سلام الله علیه، اطفال رو ذبح می کنند تا اینکه حتی یظهر الله الحق فل قائم من ولد لاوی ابن یعقوب، تا قائم خدای سبحان از ولد لاوی. لاوی یکی از
برادرهاست
که برادری بودش که اگر یادتون باشه تو قصه حضرت یوسف گفتیم اون برادری بود که نذاشت یوسف رو بکشن،
گفت همین تو چاه بذاریدش
تو چاه. نقشه الهی رو اینجور اجرا کرد و بعدم وقتی که اینا می‌خواستن برگردن بعد از اون که بنیامین رو گرفت، گفت من بر نمی‌گردم، رو ندارم که برگردم. این جریانات لاوی، خدای سبحان نسل موسای کلیم رو از نسل لاوی قرار داد، هر چند نسل یوشه که وصی موسای کلیم بود از نسل یوسفه، یعنی بعضی فکر نکنه از نسل یوسف این نبود. چرا؟ اون روایت صحیحی نیست که بگن یوسف چون دیر پیاده شد از اسب نور نبوت از وجودش خارج شد، نه اینجوری نیست. نبی صدیق مخلص یوسف، مگه میشه تخطی داشته باشه تو نظام الهی؟ مؤمن این کارو نمیکنه در مقابل پدرش، چه برسه نبی مخلص. اون حرف صحیحی نیست که نقل شده. حالا اون الان مورد بحث ما نیست که حتی یظهر الله الحق فی القائم من ولد لاوی ابن یعقوب. تا وعده، یعنی از حالا به بعد تا همین جای قصه باشه که از اینجا به بعد یه جریان جدیدی تو تاریخ شکل میگیره که اون جریان انتظار است،
امید
که وعده به قیام قائمی که از حالا به بعد باید یک مرحله کمالی دیگری رو امت طی بکنه. یه بحث بسیار عالی است که خدای سبحان تربیت این قوم رو اینجور قرار داد که حالا باید رشد بالاتر برسه. یعنی تا به حال بشریت به عنوان نظام انتظار نداشتن. ما تو انبیای سابق منتظر می شدن، اما نه به این گونه که امتی تحت فشار قرار بگیرن از مؤمنین، باقی بمانن مؤمنین، بعد مؤمنین مبتلا بشن به این که باید یه نبی 400 سال دیگه مثلا
یک وعده‌ای بهشون داده بشه
که این وعده در حقیقت منتظر اون وعده باشن. این نگاه اولین بار تو قصه بعد از جریان حضرت یوسف محقق است. حالا راجع به بحث انتظار در بنی اسرائیل و انشالله تو این روایت که آمده و ارتباطش با ما که این چه ارتباطی پیدا میکند و چه بهره برداری باید بکنیم انشالله.
خیلی ممنون، متشکرم. میدونم حرف خیلی زیاده، حال مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. برگردیم ببینیم چه فرصت داریم. دوستانم صفحه 269 رو امروز با هم تلاوت خواهند کرد. انشالله در بخش دوم همراهتون هستیم. امروز اول ماه نماز صدقه، اول ماه، یادتون نره. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
بسم الله الرحمن الرحيم وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حاج مهدی آقای فروغی، خیلی ازتون ممنون و متشکرم به خاطر این تلاوت‌های اختصاصیتون برای مخاطبین خوب برنامه سمت خدا. انشاءالله همیشه زیر سایه قرآن کریم ثابت قدم و موفق باشید. وقت در اختیار شماست، جای آبدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته راجع به آیه که همون 15 و 16 همین صفحه می‌فرماید که وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، کوه‌ها رو میخ‌های زمین قرار دادیم تا استواری زمین به این باشد و بعدم میفرماد و علامات و اینها علائم برای هدایتگری هستند. همین مسئله که تو نگاه مادی کوه میشه محل استواری زمین، این نازله یه حقیقت بالاتری هم هست، این ناظر به یه حقیقت بالاتری هم هست، نازله اونم هست. همون جوری که انبیا و اولیا کوه‌های در حقیقت تو نظام وجودی روحی انسان‌ها هستن که اینها علائم هدایتگری هستن. مردم با نگاه اونها هم پایدار میمانند هم هدایت میشن. لذا این آیه روایت هم زلش همین آمده که وَأَلْقَوْا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. انبیا هستند، ائمه هستند، حضرات معصومین هستند که اینا کوههای زمینن، استوار حفظ میکنن تمام اون در حقیقت حقیقت هستی را، غیر از اون که هدایتگرم هستند و علامات و به نجمه در تعبیر رو ببینید، کوه در روز هدایتگری داره دیده میشه،
ستاره
در شب و به نجمه هم یهتدون بازن هدایت میشن. لذا حضرات معصومین هم هدایتگران شبن که نجمن، هم کوههای روزن که هدایتگری دارن. این در مورد این آیه.
خوش به حضرت زینب هم یه هفته بله. میخوایم صحبت بکنیم
بعد چون میخوایم در حقیقت باشی. نکته کوتاه این است که تو قرآن کریم میفرماید که ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا، این دوتا مظهر کفر. بعد آسیه رو مثال میزنه با مریم مظهر ایمان. بعد آسیه که مظهر ایمان است، ببینید در قرآن کریم وقتی که اون سختی هایی که از طرف فرعون بهش وارد میشه، تقاضایی که حضرت آسیه دارد این است که از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله، خدایا خانه در بهش برای من بساز و من رو از فرعون و عملش نجات بده. این نهایت یک کسی است که تو قرآن به عنوان اسوه معرفی شده. اما زینب سلام الله علیه رو ببینید، حرف زینب سلام الله علیها در جریانی که وقتی که اون شدت و فشار، اونم نه شدت جسمی، آسیه به شدت جسمی مبتلا شده بود، بدنش تحت شکنجه بود، اما زینب سلام الله علیه با اون در حقیقت فشار روحی که در اون روز براش آمده، ببینید حضرت میفرماید که چی میفرماید. حضرت میفرماید حضرت اینجور میفرماید پروردگار این قربانی رو از ما قبول کن، ما رأیت الا جمیلا. حالا ببینید تفاوت این گفتار حضرت، ببینید این چه عظمتیه که با این همه فشار نمیگه خدای منو نجات بده، خدای منو از دنیا ببر، میگه ما رأیت. این فقط کفایت میکنه بالاترین نمادی رو که به عنوان آسیه و مریم به عنوان مظاهر ایمان در قرآن معرفی کرده از همین نگاه. حالا ببینید تفاوت اونی که در این دین ختمی است که میشه زینب سلام الله با اونی که در قرآن به عنوان از ادیان سابق برامون معرفی کرده.
خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. دوستداران مباحث حاجی کاشانی انشالله سه شنبه ما همراه باشند و انشالله در محضر ایشون خواهیم بود و از مباحثشون بهره مند خواهیم شد. آقای آبدینی خیلی ازتون ممنون، کوتاه دعا بکنید و انشالله
ما هم از آقای کاشانی تشکر میکنیم که ایشون تو این مدتی که ما نبودیم بالاخره بزرگواری کردن و نگذاشتن این سنگر خالی باشه. انشالله خدای سبحان مشکلات این کشور رو، مشکلات افراد و بدهی افراد رو، مشکلات جوانان ما رو انشالله به برکت حضرت زینب سلام الله علیها به بهترین وجه حل بکنن.
انشاءالله چی بهتر از این. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم تا فردا. متشکرم از اتون.
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام